يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
وهديناه النجدين
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
شبکه رادیویی قرآن آمادگی دارد جهت انعکاس هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی و محافل نهادهای قرآنی همکاری لازم را به عمل آورد. علاقمندان می توانند در این خصوص به شماره 0910 89-45-64 پیامک ارسال فرمایند. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اذا متنا و کنا ترابا ذلک رجع بعید.
و من الناس من یقول آمنا بالله فإذا اوذی في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله
و یقول الاشهاد هؤلاء
مکاتب جهانی تلاوت. برنامه از گروه آموزش رادیو قرآن.
بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل لكوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. خدمت شنوندگان خوب شبکه رادیویی قرآن سلام و عرض ادب دارم و خیلی خوشحال هستیم از اینکه توفیق شد مجدداً با برنامه دیگری از مکاتب جهانی تلاوت در خدمت شما عزیزان باشیم. ان شاء الله در این برنامه میپردازیم به مطالبی در زمینه شیوه ها یا در واقع روش کلی مکتب قرائت قرآن در مغرب عربی، در واقع در شمال آفریقا به ویژه مغرب عربی، از جمله کشورهایی مثل مراکش، تونس، الجزایر و همینطور به شکل مختصر در کشور لیبی. از شما خواهش میکنم که به برنامه خودتون توجه بکنید.
واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
دوستان عزیز، شاید در برنامه های قبل به خاطر داشته باشید که ما اشارات مختصری در مورد اثرپذیری سرزمین‌های شمال آفریقا از آواهای اندلوسی داشتیم. در این برنامه مقدار بیشتری در این زمینه توضیح میدم و عرض میکنم خدمت شما عزیزان که الحان عربی در مغرب عربی از قرن سوم هجری به بعد تحت تأثیر فرهنگ بومی، آواها و الحان اندلس، همینطور فرهنگ بربرها و سنت‌های لحنی عربی به شکل تلفیقی قرار گرفت. قالب‌هایی مثل موشح، مثل زجل یا شعر عامیانه‌ای که روش‌های ادایی ویژه‌ای برای خودش داشت و داره، از همین شرایط، در واقع از همین ملغمه و ترکیب متولد شدند. همین موشح بعدها به شرق هم، یعنی سرزمین‌های تحت سیطره عثمانی هم منتقل شد، از جمله مصر و شام، و در اون مناطق اشکال بسیار فاخر و زیبایی رو به خودش گرفت. یکی از بارزترین دستاوردهای فرهنگ لهنی اندلس مجموعه‌ای بود به نام نوبت یا نوبه که بعد از سقوط غرناطه یا گرانادا در 1492 میلادی در شمال آفریقا به ویژه در بخش تونس منتشر شد.
یا من بیده الاملاک تطوع و منه جبال الارض ترتعد لك السماوات العلا لك السماوات العلا والأرض مسبحة وكل ما ولدت أنثى وما تلد.
در دوره‌های اخیر هم اثرات فرهنگ‌های آوایی دیگر رو در شمال آفریقا و مغرب عربی ما می‌بینیم در منابع ذکر شده. به عنوان مثال در تاریخ معاصر شیخ مختار شاکر ادوار مصری رو فرا گرفت. ادوار قالب‌هایی از قالب‌های لحنی در مصر بودن که از جهت اجرایی شیوه بسیار فاخر و زیبایی داشتند. الحان بسیار اصیلی در گردونه الحان عربی و نغمات عربی داشتند. ایشون این ادوار یا دورها رو فرا گرفت و از این فنون و از این قالب در انشاد دینی ترابلوس در لیبی استفاده کرد و شاید بتونیم بگیم یکی از رموز نزدیکی الحان لیبی به مصر همین فعالیت‌هایی باشه که در واقع تحت تأثیر فرهنگ آوایی کشور مصر صورت گرفت. خب عزیزان، بعد از این فاصله‌ای که شنیدید میپردازیم به معرفی بعضی از چهره‌های درخشان قرآنی در مغرب عربی و مطالبی رو در خصوص زندگی فنی اونها برای شما عرض می‌کنیم، البته به شکل مختصر. یکی از این چهره‌ها که مربوط به سرزمین الجزایر هست احمد ابن علی الباقائی هست که مقرئ بوده، قرائت شناس بوده. در سال 956 میلادی یا 354 هجری متولد شده و در سال 1011 میلادی هم از دنیا رفته. اقراء یا به اصطلاح فعالیت آموزشی دهان به دهان در مسجد جامع قرطبه به اصطلاح به عهده ایشون بوده که از شمال آفریقا به اونجا رفته بوده، در واقع در اونجا فعالیت قرآنی رو بر عهده داشته. در دوره معاصر از قاریان چهره های قرآنی تونس میتونیم علی البراق رو نام ببریم. متولد 1899 میلادی و در سال 1981 میلادی هم از دنیا رفته. متولد در شهر قیروان بوده که مقرئ بوده، یعنی قرائت شناس، و قرآن رو در روش ترتیل و تجوید که عرض کردیم خدمت شما روش تجوید در قرائت قرآن منظور همون روش تحقیق هست، با قرائت‌های هفتگانه به شکل زیبا قرائت می‌کرده و البته مؤذن هم بوده و در سال 1938 میلادی که رادیو رسمی تونس افتتاح شد، ایشون به عنوان اولین قاری در این رسانه قرائت کرد و بعد از این هم تلاوت‌های خودش رو به روش قالون در رسانه ادامه داد.
لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. یا
فعالیت‌هایی هم در زمینه سایر فنون آوایی دینی برای ایشون نقل کردن، به اصطلاح عضویت در گروه‌های انشاد دینی و تواشیح دینی، ولی متأسفانه آثاری از ایشون در رادیو باقی نمونده. با توجه به اینکه در سال‌های ابتدایی رادیو تونس مثل رادیو مصر و بعضی از رادیوهای عربی برنامه‌های خودش رو به شکل زنده پخش می‌کرد، آثاری از علی البراق در رسانه تونس باقی نمونده و در اون زمان نوارهای ریلی خیلی متداول نبودن، زنده برنامه‌ها پخش می‌شد و اصولاً تهیه این دسته نوارها هم از جهت اقتصادی گران تموم می‌شد. از دیگر چهره‌های قرآنی در مغرب عربی، از چهره‌های معاصر در کشور مراکش، عبدالحمید احساین هست که از قاریان مشهور و خوشخوان در مغرب عربی بوده. در سال 1932 میلادی متولد شده. خیلی جالب هست که گفته میشه ایده آموزش قرآنی مصحف معلم، یک ایده بین ایشون و مرحوم شیخ محمود خلیل الحسری بود و مرحوم حسری به ایشون پیشنهاد این کار در مراکش رو داد و او هم یک برنامه رو تنظیم کرد با عنوان کیف نقرأ القرآن که در رادیو مراکش اجرا شد برای آموزش قرائت قرآن به روایت ورش به اهل مراکش و به اصطلاح پخش شد.
و من اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون ولقد آتینا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون.
اما یکی از چهره‌های قرآنی درخشان مغرب عربی در کشور مراکش شیخ عبدالرحمن بن موسی هست که در سال 1908 میلادی متولد شد. در همون کودکی قرآن کریم رو حفظ کرد و به اصطلاح وارد فعالیت‌های انشاد دینی همینطور قرائت قرآن در محافل مختلف دینی رسمی و غیر رسمی شد. فعالیت خودش رو به تدریج در محافل آغاز کرد و با حضور در رادیو هم نام خودش رو به عنوان قاریانی که در رسانه به قرائت قرآن می‌پردازند ثبت کرد. با توجه به نکته‌ای که بارها اشاره کردیم، از اونجایی که پخش برنامه‌های رادیو در اون دوره صرفاً به شکل زنده انجام می‌شد، هر روز صبح و هر شب ناگزیر بود که شخصاً به رادیو بره تا در رسانه قرائت بکنه.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر.
از ویژگی هایی که برای صدا و اداء ایشون متخصصان بیان کردن، تسلط، توانایی در انتقالات نغمه ای هست، برخورداری از صدای زیری که مساحت مناسبی هم داره و گردآوری یا تألیف مقامات متجانس مغربی الاصل که این در واقع توانایی و تسلط رو از فعالیتش در مجال مدیح و انشاد دینی در واقع به آریت گرفته. مقام هایی در تلاوتش جلوه بیشتری دارند، به ویژه مقام رمل المایه و البته از مقام حجاز هم در قرائت قرآن استفاده میکنه. مطلب مهمی که در این زمینه باید اشاره بکنیم اینه که مقام حجاز رو قاریان اکثریت مکاتب جهانی قرائت قرآن در قرائت های خودشون استفاده میکنن، ولی این مقام در مصر، در شام، در عراق، در مغرب، در هر سرزمین یک هویت لحنی ویژه‌ای داره. در واقع شیوه اجراء ادایی این مقام، اگرچه مقام واحدی هست، ولی در قرائت‌های مختلف توسط قاریان مکاتب مختلف به شکل‌های مختلفی وفق طبع آوای همون سرزمین‌ها ظاهر میشه. عرض کردیم خدمت شما عزیزان که با ملحنان و منشدان نشست و برخاست داشت به واسطه فعالیتی که در زمینه انشاد دینی داشت. در سال 1997 میلادی هم از دنیا رفته. قبل از اینکه فاصله ای رو با صدای ایشون بشنویم، توضیحی رو عرض بکنم خدمت شما عزیزان که شیوه قرائی غالب در مراکش قرائت ورش هست و از جهت ادا ریتم ویژه‌ای در قرائت در این سرزمین وجود داره که به لحاظ ایقایی مطابق با فرهنگ ادایی و لحنی در مغرب عربی هست. در واقع سرعت نسبتاً سریع در بعضی از فرازها با ریتم‌های خفیف و کشش‌های کوتاه و بلند و البته ساده که آمیختگی عمیقی با شرایط صوتی فراهم شده به وسیله قرائت ورش دارن. حتی در ترتیل‌های جمعی هم این ویژگی دیده میشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یسلم وجهه الى الله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقا
و خیلی خوب هست که اشاره هم بکنیم به قاریان معاصر در مغرب عربی در این زمینه ابتدا مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم که سفر قاریان مصری به کشورهای به اصطلاح مغرب عربی، سایر کشورهای شمال آفریقا موجب شد فرهنگ آوایی قرائت قاریان در این سرزمین تا حدی به روش مصری متمایل بشه. از زمانی که پای قاریان مصری به این کشورها، به مراکش، به تونس، الجزایر باز شد، قاریان این کشورها هم تا حدی تمایل به سبک قرائت مصری پیدا کردند. یعنی امروز برخلاف گذشته قرائت قرآن در بین بزرگان قرآنی، قاریان مطرح در کشورهای مغرب عربی، بعضن متمایل به مکتب مصری است. از جمله چهره های معاصر در این منطقه، مثلا در کشور مراکش، شیخ عبدالکبیر الحدیدی هست که یکی از قاریانی است که علاوه بر بهره‌مندی از اداء مغربی، در قرائتش از اداء مصری هم استفاده میکنه.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور.
ایشون در سال 1963 میلادی متولد شده، در همون سنین کودکی قرآن کریم رو حفظ کرده و احکام تجوید، اصول قرائات رو یاد گرفته و رفته رفته فعالیت قرآنی خودش رو شروع کرده. در شهر دارالبیضاء اجازه حفظ قرآن گرفته، در واقع گواهی تحصیلی در زمینه تسلط در حفظ قرآن رو دریافت کرده. در مورد روش ادایی ایشون در قرائت قرآن، متخصصان اعتقاد دارن که ایشون از روش شرقی و مغربی به شکل ترکیبی در الحان قرآنی استفاده میکنه. مثلا از مقامات مغربی الاصل مثل اصفهان و رمل المایه استفاده میکنه در اوائل قرائت، ولی سریع به مقامات شرقی مثل رست و نهاوند و بیاتی و امثال اینها منتقل میشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ابداع روش‌های ویژه آموزشی برای قرآن آموزان از امتیازات شیخ عبدالکبیر الحدیدی هست و خب خیلی جالبه که ما با به اصطلاح بررسی این روش و روش‌های مشابه به این قضیه می‌رسیم، در می‌یابیم که شیوه‌های آموزش قرائت قرآن هم در مکاتب قرآنی مختلف ممکنه متفاوت باشن. به عنوان مثال ایشون برای آموزش احکام تجوید قصیده ای رو تنظیم کرده، قصیده بلندی رو سروده و برای در واقع تجوید به روایت ورش اون رو تلحین کرده، آهنگگذاری کرده و در مجالس آموزشی خودش لحن این قصیده رو به قرآن آموزان آموزش داده، اونها هم تکرار میکنن به شکل جمعی. در کنار حفظ این قصیده، یعنی در اثر حفظ این قصیده، احکام تجوید به روایت ورش رو به خوبی فرا می‌گیرن. عزیزان، مطالبی که در خصوص